بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اصل دوم، هر موجود عددی متجزی است. اصل اول ما این بود که اگر چیزی قابل وجود و عدم باشه، خب این قابل وجود و عدم بودن همیشه باهاش هست. مثلا یک دونه مثلث که قابل رسم شدن هست، یک دونه سیب که قابل موجود شدن هست، این پیوسته و پیوسته این قابلیت نظر به ذاتش ازش گرفته نمیشه. اگر یک دونه سیب قابل وجود باشه، دومیش قابل وجوده، سومیش قابل وجوده، نظر به ذاتش قابلیت هست. حالا یه وقت نظر به این که ما مثلا پس گچامون تمام شده نمیتونیم مثلث دومی را بکشیم، اون بحث دیگه ایه. در ضمن این مثال مثلث که ما میزنیم در واقع مثال واقعی بحث ما نیست، چون ما در مثلث کشیدن مثلث اجزای وجودی مثلث رو ما ایجاد نمی کنیم. ذرات گچ رو مثلا ما ایجاد نمی کنیم، نه، ما ذرات گچ رو که به صورت مجتمع در اینجا هست به صورت دیگری روی تخت سیاه پخش میکنیم. منظور ما از زیاد شدن وجود و کم شدن وجود یعنی موجود شدن و معدوم شدن، که در واقع نمونه واقعی هم ما نداریم نشونه هم دیگه بدیم. اگر یه نفر به ما بگه خب که یک چیزی نشونه من بده که موجود بشود یا معدوم بشود، نمیتونیم نشون بدیم. ما این را ما با ادله عقلیه باید اثبات کنیم. ما میخوام بگیم عقلا محال نیست چنین چیزی، ولی در عالم تجربه و در دسترس ما چنین چیزی نیست. ما اگر برداریم یک تیکه چوب را بسوزانیم، معدومش نکردیم، ذرات وجودی آن را تبدیل کردیم به چیز دیگه. بحث ما در اینجا اینه که با صرف نظر از این تغییر و تبدیل های فیزیکی و شیمیایی که صبح و شب در دسترس ما هست و میبینیم، ذات اشیا عقلا محال نیست که معدوم شود، و همچنین خیلی چیزهایی که معدوم است محال نیست که موجود شود. اگر هم کسی بگه مثالش نشونه ما بده، ما الان مثالی نداریم نشون بدیم. اگر هم خداوند متعال روز و شب داره ستاره های و سیاره های فراوانی خلق می کند، در دسترس ما نیست. ما جز متلاشی شدن و جز مرکب شدن اشیا و تجزیه و ترکیب چیزی نمی‌بینیم. ولی میگیم با صرف نظر از اینها، عقل بعضی چیزها را نظر به ذاتش محال می داند و بعضی چیزهای دیگر را نظر به ذاتش محال نمی داند، بلکه امکانش رو بدیهی می داند. مثل چی؟ مثل این که عقل مثلث بودن یک مربع را محال می داند، و این که یک سیب در عین کروی بودن مکعب باشد محال می داند، ولی این که یک سیب موجود باشد یا معدوم باشد این را محال نمی داند. حالا بحث اول ما، اصل اول ما این بود که چیزی که میشه موجود بشه، خب پس ذاتاً محال نیست وجود و عدم برایش، لذا دوم و سوم هم ذاتاً برایش محال نیست که موجود یا معدوم شود. اصل دوم، خب به خودمون مراجعه کنیم ببینیم آیا زیاد شدن و کم شدن میشود در جایی فرض شود که شیء اجزای وجودی نداشته باشه، شیء متجزی نباشه؟ نه، محاله. ما نمیتوانیم بگوییم که عمر این مثلا بره و بره گوسفند عمر این بزغاله‌ای که الان به دنیا آمده نمیتونیم بگیم یک سال بود حالا داره وارد سال دوم میشود، مگر اینکه این زمان و عمر و بعد وجودی او از حیث امتداد وجود یک امر متجزی باشه، یعنی بگی زمان رو تجزیهش کنی، یعنی بگی یک روز مرکب است از 12 ساعت، یک سال مرکب است از، حالا حتما این ساعت ها اعتباریه، خود ساعت کار نداریم، منظور قبل و بعد داشته باشه. عمر یک چیز که قابل زیاده است، حقیقتش مال اینه که زمان درش قبل و بعد هست، اجزای وجودی هست، یعنی امروز فردا پس فردا اجزای وجودی یک زمان رو تشکیل میدن. و همچنین اگر ما یک خط را که 1 متر امتداد دادیم 2 مترش کردیم، این اجزایی داره که ما داریم اجزاشو زیاد میکنیم. اگر واقعیتی باشد که متجزی نباشه، معنی نداره کم کردن یا زیاد کردنش. کم کردن و زیاد کردن همیشه متفرع بر این است که شیئی اجزای وجودی داشته باشه، هم در بعد زمان و هم در بعد مکان. چون اگر اجزای زمانی نداشته باشد چیزی، یعنی آن وجودش همون آن عدمش باشه، مساویست با استحاله وجود. کما این که اگر این کتاب این طرف چپش عیناً همون طرفی باشه که طرف راستشه، یعنی طول این صفره، یعنی موجود نیست. پس زیاده و نقصان، کم شدن و زیاد شدن جز در اجزای وجودیه و در دو بعد زمان و مکان اصلا با عقل جز در این تصور نمیشه، محال در غیر این باشه. اصل دوم، هر موجود عددی متجزی است. لذا اگر کسی بگی من یک مثلا کیلو از وجود خدا رو کم میکنم، بهش میخندیم، میگیم آقا خدا کم شدنی نیست. اگر کسی بگی بر وجود خدا از دیشب تا حالا یه چیزی اضافه شده، ما بهش میخندیم، میگیم تو معنای خدا بودن خدا رو نمیفهمی. البته ما هنوز تا حالا بحث خدا و اینکه خدا چگونه است تو خیلی روش کار نداشتیم، ولی اجمالا داریم عرض میکنیم، هم در آینده تبیین میشه هم اجمالا گفته شده. خدایی که ما میگیم جزء ندارد، کل ندارد، لذا کم شدن و زیاد شدن در ذات او اصلا معنایی نداره. مثال غلطیه، مثل این که شما بگیم مثلا عقل این آقا از عقل اون آقا 2 کیلو کمتره. البته این گفتم مثال خوبی نیست، چون عقل هم به معنای نیروی گرفته شه، یه بحثه، معنای یک حقیقت خارجی. علی حال چه اگر یک موجود محقق خارجی دقیقا زیاده و نقصان داره و اجزا داره، مضافاً بر این که خود وزن در جاییه که باید جاذبه ای باشه، این باید از باب انس ذهنیه که ما میگیم، ولی خود وزن اگر جاذبه نباشه اصلا وزنم در اجسام وزن نیست. حالا اونا تو مثالا جزئیاتی وارد نمیشه، مثالا که میزنی از اون جنبه ای که محل بحث ماست بهش توجه داریم. هر چیزی که پذیرش وجود و فرض تعدد و قبول زیاده و نقصان در باره آن امکان داشته باشد، که گفتیم یعنی ممکن وجود، یعنی چیزی میشه موجود بشه، معدوم بشه و میشه کم بشه، زیاد بشه، دارای مقدار و اجزا میباشد، یه مقدار معینی از وجود رو چه داره. یعنی که میگیم مقدار، همیشه منظورمون مقدار محدود نیست، ولو مقدار نامحدود با فرض کنیم، البته غلطه، مقدار نامحدود ما نداریم، ولی درباره ذات خدا که میگیم مقداری نیست، منظورمون اینه که اصلا امتداد نیست، نه اینکه اشیا مقدارش محدود، خدا مقدارش نامحدوده، اینا نمیخوام بگیم. دارای مقدار و اجزا میباشد و عقل به روشنی مییابد که فرض تعدد و تکثر و زیاده و نقصان از خواص کمیت و مقدار بوده. من اگر به یه نفر 50 تومن، 100 تومن، 1000 تومن دادم، بعدا میتونم بگم عطایم را دو برابر میکنم، 1000 تومن دیگه هم بهت میدم، یا 500 تومنشو ازت میگیرم که چیه؟ طولی که به تو دادم کمتر بشه، ولی هیچی بهش ندادم، بگم اون هیچی که ما بهت ندادیم دو برابرش میکنم، دو برابر نمیشه، هیچی دو برابر نمیشه که جزء و کل و مقدار نداشته باشه، دو برابر نمیشه. اگر من به کسی 1 کیلو شکر دادم، رفتم در مغازه گفتم یک کیلو شکر بدهید، میتونم بگم آقا دو برابرش کنید، یا بگم آقا نه زیاده نصفش کنید. ولی اگر یک حقیقت مقداری متجزی نباشه، آقا اون شکری که اصلا هیچه، هیچ کی، هیچ کیلویه، نصفشو بدید و دو برابرش کنید، خندش میگیره دیگه. عقل به روشنی میابد که فرض تعدد و تکثر و زیاده و نقصان از خواص کمیت و مقدار بوده و تصور آنها جز در باره شیء دارای مقدار و اجزا ممکن نیست. به خواست خداوند متعال. لذا ما در آینده در بحث توحید که رسیدیم میگیم آقا شما دلیلی لازم نیست بیاری بر این که خدا یکی تا دوتا نمیشه. یکی بودن در ذات خدای تبارک و تعالی معنای خاصی داره. وقتی میگیم خدا یکی، به معنای این که خدا حقیقتی و موجودی غیر قابل تعدد و تکثر، چون جزء و کل نداره. لذا ما در اونجا دیگه نیاز به دلیل نداریم. ما اگر در بحث خداشناسی اثبات کردیم که همه اشیاء دارای اجزای وجودی هستند و ذات خالق اینها چیزیست که سلام علیکم جزء و کل اصلا نداره، اگه ما این رو اثبات کردیم دیگه توحید را هم چیه؟ اثبات کردیم. بعد از اون نیاز به این نداریم که حالا اگه دوتا خدا باشه با هم دعواشون میشه یا نمیشه، حرف ما نیاز نداریم. دوتا بودن همیشه در جاییه که ذات متجزی باشه. وقتی که ذات احدیت متجزی نیست، امتدادی نیست، جز و کل نداره، محالش رو فرض دوم براش بکنی که بعد بخوای بگی اینها اگر با هم دیگر ارادهشان موافق باشد فلان میشد، مخالف باشد فلان میشود، یا این بر اون قالب میشه یا اون بر این قالب میشه، اصلا حرف ها اصلا ربطی به اثبات خداشناسی در واقع نداره. اونا رو انشاءالله بعدا توضیح میدیم که اونا معنای بدی برداشت کردن ازش. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، هم معانی دیگه ای داره، همم علا فرضه، دقت کردی یا نه؟ ولی این که واقعا خدا را میشود اصلا فرض کرد دوتا، نه منافعت نداره با این که ببینید این که ما میگیم خدا ذاتا دوتا نمیشه اشکال نداره بگم حالا علل فرض که دوتا بشه، علل فرض المحال که دوتا بشه، اون دوتا بعد با هم دیگه آیا با هم دعواشون میشه یا نمیشه؟ علل فرض المحال میشه بعد مضافاً به اون آیه لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا چیز دیگه بخواد بگی حالا انشالله تو بحثاش. دقیقاً کم و زیاد میشه یا نمیشه؟ ببینید یا این که این اشیاء حقیقتی مستقل و جوهری دارن مثل سنگ و چوب و درخت که به شما داده میشه، خب آره قابل زیاده و نقصانه، یا این که نه اینا حقیقتی جوهری ندارن، یکی از اوصاف مثلا فرض کن خون شماست، مثلا من نه که واقعا وصف کن تو، مثلا محبت فرض کنید، فرض کنید یک کیفیت خاص ترکیب شیمیایی یا فیزیکی در اجزاء خون شماست دیگه، خودش مستقل نیستی بخواد بحثش رو بکنید، او وجودش متوقف بر شیئیه که اون قابل زیاده و نقصانه. لذاست که ما میبینیم محبت زیاد میشه کم میشه، بغض کم میشه زیاد میشه، خدمت ما هر صورت که اینها اگر وجود مستقلی مثل گوشت و پوست و خون شما دارن که خب هرچی بیشتر بشن بیشتر میشه اون کم و زیاد شن. اگر نه وصف چیز دیگه باشن، صفت چیز دیگه باشن، خب به اعتبار اون منشأشون که کم و زیاد میشود، یا به اعتبار اینکه اجزای وجودیش مثلا فرق میکنه. ببینید مثلا شما وقتی که یک چیز رو آتش میدید، در واقع نه چیز زیاد کردید نه کم، ولی یک تغییر شما در رابطه و جاذبه و کشش مولکولی ایجاد کردید که آتش حاصل شده، به گونه ای که اون مولکول ها در این حد از مثلا کشش و جاذبه اگر باشن و حرکت، این شیء درش آتش چه پیدا نمیشه. اگه شما اون چینش رو به هم بزنید آتش حاصل میشه. این در واقع صفت یک شیئه، سلام علیکم و رحمت الله، بنابراین باز هم مطلق ماسوی الله یا این است که وجود جوهری مثل گوشت و پوست و خون و سنگ و درخت و اینا دارن که ذاتشون قابل ازدیاد و نقصانه، یا این که اونا صفت اینن. خب اونا تابع موصوفشون هم دیگه. اینا اعتبارات عقلی هست. ببینید اعتبارات عقلی اینا احکام عقله. احکام عقلی از یه جهت قابل زیاده و نقصان هم. از یه جهت نه. احکام عقلی مثل اینکه مثلا من الان یه حکم عقلی بلدم که ممکن الوجود آن چیزیست که وجود و عدم براش مساویه، فردا یکی دیگه یاد میگیرم که ممتنع الوجود آن است که وجود اصلا وجود براش محاله. الان یه چیزی اضافه شد، حتی اضافه شدنش عرض کردم به نحویه که در سلولای مغزی من الان یک تغییر ایجاد میشه که این یک علم جدید در من حاصل میشه. ولی با صرف نظر از این جهتش، خب آقا کوچکتری و بزرگتری مساوات، مثلا میگیم مساوات یعنی یک لحاظ عقلی من دو تا شعر با هم دیگه اگر ببینم بینشون زیادت نیست و تفاضل نیست حکم به مساوات میکنم و الا نه. از این جهت یه چیز جدیدی نیست، ولی همین هم در واقع هر حکم عقلی که شما در ذهنتون پیدا میشه، باز یا این که یک اجزایی بر وجود شما اضافه میشه، فرض کنید خدا یک چیز در ذهن شما خلق میکنه، مثلا بر مولکول های وجودی شما یا بر اشعه های وجودی شما اضافه میکنه، یا اینی که یک نوع تغییر و تبدیل در ذات شما علی حال ایجاد میشه، همون گونه که یک شیء آتش میگیره، عرض کردم در واقع چیزی اضافه نمیشه، کم هم نمیشه، بلکه چیه، یا در مثلا گرم شدن، وقتی گرم میشه هنوز چیز اضافه نشده بهش، حتی ترکیب با اکسیژن هوا هم نشده، ولی این حرارت درش چیه، مال به هم خوردن مثلا چینش مولکولش. بله به خواست خداوند تعالی در بحث اثبات توحید و یگانگی خالق متعال بیان خواهیم داشت که دلیل بر استحاله تعدد ذات باری جل و عز این است که دلیل بر اینکه خدا دوتا نداریم چیه؟ دلیل بر توحید چیه؟ اونقدر دلیل در اینجا دلیل های متعدد آوردن و حتی خیلی از متبحرین در فن آخرش گفتن ادله توحید خیلی قامزه، هر جور ما میخوام بر توحید دلیل بیاریم یک انقلت در گوشش پیدا میشه. و حال این که دلیل بر توحید واضح ترین دلیله. اینها چرا به قمود رسیدن، چرا به مشکل برخوردن؟ به خاطر اینکه اول میان ذات خدا را به گونه فرض میکنن که میشه دوتا باشه، بعد میخوان اثبات کنن که محال دوتا باشه. بابا تو خودت اول او را به گونه فرض کردی که میشه دوتا باشه، چیزی را که خودت به گونه فرض کردی که میشه دوتا باشه میشه دلیل آورد بر استحاله دوتا بودنش؟ خلاف خود فرضته، خب معلومه غلطه. آقا من اگر مثلث را فرض کنم چیزی که چهار ضلع داره، بعد میتونم اثبات کنم که مجموع زوایاش 180 درجه، دنبال دلیل گشتن غلطه دیگه. من از اول فرض غلط کردم، من وقتی که از همون اول به غلط میگم مثلث یعنی چهار ضلع داشتن، خب دیگه هی دنبال دلیل بگردن که مجموع ازدواج 180 درجه، همچه دلیلی خدا هم خلق نکرده، تو دنبال چی میگردی؟ اگر شما از همون اول فهمیدی ذات احدیت یعنی ذاتی که جزء و کل و زمان و مکان و مقدار و اجزا و تصور و توهم و همه اینا در اونجا منتفیه، خب دیگه این دوتا بردار نیست، چون دوئیت فرع بر اینه که حد وجودی برای اجزاء شی در نظر بگیریم که در جنبش بتونیم چیه؟ یک موجوده با اجزاء معین دیگری فرض کنیم. خدا اینجوری نیست. شما اگر از اول خدا رو دارای وزن فرض کردی، دیگه بعد نمیتونه بگی خب حالا با ترازو کشیده نمیشه. خب چرا کشیده میشه دیگه؟ اگر از اول تو خدا رو دارای وزن فرض کردی، بعد نمیتونه بگی البته جاذبه از زمین داره تاثیر نمیذاره. ولی اگر اصلا اول گفتیم خدا اصلا یک موجود متجزی نیست، موجود که جاذبه در تأثیر بذاره نیست، دیگه لازم نیست دلیل بیاری که چرا حالا خدا با ترازو کشیده نمی شود. اما اول فرضت درست کردید. و این که ما عرض میکنید کتاب و سنت پره، یعنی در هر جای قرآن و روایات که شما میبینید این گونه دلیل توحید رو گفتن، ما توجه نمی کنیم، یه جور دیگه خدا رو فرض میکنیم، بعد دنبال دلیل توحیدش هم میگردیم. حالا بعدا تک تک روایات رو میاریم. مثلا کسی اومده در جنگ دمر، وسط جنگ، از حضرت امیر علیه السلام سوال میکنه که آقا چرا خدا واحده؟ مردم میگن آقا وسط جنگ جای حیوانی حضرت مثلا نما برام اینا میجنگ. جنگ ما همش برای به کسی نشستن نیست، اینا برای توحید میجنگن. همونجا جوابش میدن، میفرمان اگه تو فکر میکنی وقتی میگی خدا واحده یعنی یکی از همین موجوداتی رو که داری میبینی فرض میکنی خدا اینجوری موجودی مثلا متجزی باشه و واحده، این که اصلا خودش هم واحد نیست، همین انسانی که واحده خودش واحد نیست، سر و نمیدونم دست و پا و شکم خودش متکثره. ولی اگر معنای توحید منظور اینه که ذات احدیت ذاتیست که نظر به ذاتش شبیه و نظیر مانند براش نمیشه فرض کرد به خاطر اینکه جزء و کل و شبه ها مقدار نداره، خب این معلومه دیگه خدا اینجوریه دیگه، من دلیل چی برات بیارم؟ اینا گفتن یکی دو جا نگفتن، در خود سوره توحید همینه، بعد ان شاء الله توضیح میدم. وقتی سوره توحید میفرماید که قل هو الله احد الله الصمد، این صمد یعنی همین صمد آقا یعنی چی؟ بعد ان شاء الله روایتش میارم. صمد یعنی ذاتی که جزء نداره، کل نداره، تو نداره، بیرون نداره، مقدار نداره، پر نمیشه، خالی نمیشه. بعضی فکر کردن صمد یعنی تو پر، مثل یک گلوله سربی ولو بی نهایت، ولی مثلا مقابلش یعنی تو خالی مثل تو. غلطه. صمد اونیه که نه مثل گلوله سربیه تو پر بی نهایت باشه یا محدود، نه مانه توپ تو خالی باشه. صمد اونیه که تو نداره، جوف نداره اصلا، که بخواد بگی توش پره یا خالیه. خب این ذات رو وقتی ما در توحید بفهمیم خدا یعنی این، خودش دنبالش میاد دیگه، ولم یکن له کفوان احد، لذا میگه احد، لذا میگه این جزء کل نداره و تعدد و بردارم. حالا تو اون بحث نیست، ان شاء الله میرسیم بعدا. به خواست خدا عدم متعال در اون بحث خواهیم گفت که امکان تعدد و تکثر و دوئیت و سوم داشتن فرع بر دارای مقدار و عیدا بودن شیء است. من تا یک کیلو شکر نخریده باشم نمیتونم بگم این شکر رو دو برابرش کن، جزء کلی باید باشه بگم دومش، دو برابرش، سه برابرش. و از آنجا که خداوند جل و تقدس جزء و کل و مقدار ندارد، عرض کردم منظر مقدار ندارد یعنی امتداد وجودی نداره ولو بی نهایت، از این حیث میگه محاله که شریک و دوم و سوم برای او بتوان فرض کرد. پس خدا نظر به ذاتش دوم پذیر میگه. حالا این بحث فرعی بود، اینو کار نداره. در اصل دوم ما میخوام اینو بگیم که آقا اگر چیزی قابل زیادت حتی متجزی، تمام. این پاورقی ها بسیار بسیار مهمه، ولی برای که الان واردش نشیم و یک هفته رو اونا نمونیم فعلا داخلش نمیشیم. حالا متن رو انشالله بخونیم، بعدا اگه نیاز بود چیه این پاورقی ها رو برمیگردیم که سراتر بحث از دستمون نره. امام مجتبی علیه السلام میفرماین، حالا اصل مطلب رو گفتیم، حالا بعضی روایاتی که این مسئله به این مهمی را گفته میخوام به اشاره کنیم. میفرماید الحمدلله الذی لم یکن له فلان و فلان و فلان و لم یکن له شخص فیتجزی. این آقا این یک شخصه، یک شخصه یعنی چی؟ این تشخص وجودی داره، یعنی وجودش معین و مشخص شده به یک حد حدود وجودی. مثلث یک شخصه، مربع یک شخصه، درخت یک شخصه، یک شخصی وجودیه، یک تشخص وجودی داره، یک تعین خاصی داره، یک حد و مرز وجودی خاص داره. خب هر چی که اینجوری باشه دیگه متجزیه. متقابلا خدا شخص وجودی نداره، تشخص وجودی نداره، تعین وجودی نداره، و الا چی میشد؟ متجزی میشد دیگه. لم یکن له شخص فیتجزی. خدا این تشخص و تعینی را که ما در همه اشیاء میبینیم نداره، و الا او هم داره عیزای وجودی میشد و چیزی که داره عرضه وجودی بشه بعدن خواهیم گفت که نمیتونه خالق دیگران باشه و نه هم این که میتونه حتی بی نهایت باشه. این آقایان این فکر کردن بی نهایت اصلا بی نهایت ها نمیتونه باشه. ولخت لاف و صفتن فیتناها. ببینید الان این کتاب اختلاف و صفت داره، یه جاش روشه یه جاش زیرشه. رو و زیر بودن دو اصل از اوصاف وجودی اینه. خدمت شما عرض کرد طرف چپ داره، از اینجا به یه خط بکشی این طرف یه طرف راستش، این طرف یه طرف چپش، چپ و راست داره، اختلاف صفت داره. خدمت شما عرض کرد که این الان حالت جامد داره. شما اینو میتونی مثلا فرض کن که بیای آتش بزنی همشو دود از این تولید بکنی، اختلاف صفت داره. یک زمانی جامده، یک زمانی تبدیل به دود و گاز میشه. میتونی خمیرش کنی، حالت خمیری بهش بدی، میتونی. این اختلاف صفت داره و تمام مارسه والله اینجوری هن علایه حال چی؟ از حالی به حال دیگر میروند. این روز هم روایت چه خوندیم؟ ما منشای الا یبید او یتغیر او تاخه. خب اگر چیزی اختلاف صفت داشته باشه بعد یک اجزای وجود معینی پیدا میکنه، متناهل وجود میشه. خب اینجا داره میفرماید که اگر چیزی درش اختلاف صفت پیدا بشود. ببینید یک دونه سیب اختلاف صفت داره، امروز کاله فردا رسیده میشه، امروز سبزه فردا سرخ میشه، این اختلاف صفت داره اشیا. و این اختلاف صفت باز فرع بر اینه که شیء چیه متناهی باشه. یعنی چه متناهی باشه؟ یعنی محدود الوجود باشه، یعنی اجزای معینی داشته باشه. خب بعضی از اینجا فکر میکنن که پس خدا دیگه چیه؟ نامتناهیه. نه اینو نمیخواد بگه روایت. روایت میخواد بفرماید که چیزی که بخواد صفات مختلف بر او حمل شود و بار شود، این یک وجود متناهی همیشه خواهد بود. نه اینکه خدا نامتناهیه، نه اصلا نامتناهی ذاتاً محاله. چیزی که اختلاف صفت داره حتی نمیشه یک چیزی بی‌نهایت باشه. بعداً خواهیم گفت که این عالمی که درش اختلاف صفت هست، باد داره، باران داره، ابر داره، آبا یخ میزنه، ابرها جابجا میشه، این نمیشه حقیقت ازلی و ابدی هم باشه، نمیشه بی‌نهایت باشه. این روایت دو تا مطلب رو با هم میگه. یکی این که آقا اشیایی که درش اختلاف صفت هست هیچگاه نامتناهی ندارن، همیشه محدود الوجود و متجزی هست. اما ذات احدیت نه، او که اصلا در این سنخ نیست، او که اصلا سنخ وجودیش با اشیا فرق داره، لذا نه متناهیست نه نامتناهی. سپاس خداوندی را که تو اصل سوم که میخوان بگیم اصلا نامتناهی ما نداریم، این تیکه روایت رو میاریم که هر چیزی که این عالم با اختلاف صفت داره یا نداره، اینجا جامده، اونجا مایه، اونجا گازه، اونجا پایینه، اونجا بالا، اونجا هر دوش صفتی داره. خود این دریا حالات مختلفه میتونه داشته باشه یا نه؟ همین آب دریا گاهی ابر، گاهی باران، گاهی تگرگ، گاهی برف، گاهی بخار، گاهی شبنم، گاهی آب، گاهی یخه. این اصلا نمیشه بی نهایت باشه. اگر بی نهایت بود نیاز به خالق پیدا نمی‌کرد. خب اینو تو اون بحث بگیم. سپاس خداوندی را که دارای پیکره نیست که متجزی شود، چون هر چیزی پیکره وجودی داشته باشه متجزیه دیگه، و دارای صفات گوناگون نیست که تناهی پذیرد. یعنی هر چی که صفات گوناگون بپذیره متناهی خواهد بود. نامتناهی مطلقاً نداریم در خدا، چون اصلا خدا امتدادی نیست که بخواد نامتناهی باشه. در بقیه اشیاء هم که چون همیشه اختلاف صفت دلالت میکنه بر محدودیت وجود. خداوند متعال مطلقا صفت نداره. بعدا خواهیم گفت که خداوند متعال مطلقا صفت نداره. چرا؟ چون صفت به معنای حالت کیفیته. صفت یعنی اگر درباره ذات احدیت بگیم عالمون قادرون حیون، اینا رو بعدا توضیح خواهیم داد. خیال نکنید که مانند منی که الان خدمت شما عرض شد در یه حالتی هستن که یا پیرم یا جوانم، فردا برعکس میشه، پیر باشم پیرتر میشم، جوان باشم پیر میشم، مریض باشم سالم میشم، جاهل باشم عالم میشم. آج یک دفعه مریض میشم قدرتم از دست میره، جام میتونم تکون بخورم، یه دفعه قدرت به بدنم میاد. اینها صفات ما، اینها حالات ما، ذات احدیت هیچ کدوم از اینا رو نداره. بله؟ بعدن اگر گفتیم خدا عالم است، اینا رو کاملا توضیح میدیم بعدن. عالم بودن در ذات احدیت ببینید فقط به این معناست که ما میدونیم خداوند متعال جهل نداره، اما به این معنا که سلولای مغزی داشته باشه که این سلول هاست موجب صفت علم در او باشن و نبودنشون موجب صفت جهل باشه، یا قادر بودن همینه که خدا هیچ عجز در اونجا معنا نداره، کن فیکون، همه چیز میتونه ایجاد کنه. ولی این که حالا قدرت خدا یک صفتی باشد بر ذات او، یک حالتی باشه در ذات او، مانند من که در حالت قدرتمندی غیر از حالت عجز و ناتوانی کودکی منه، اینا نیست. دقت فرمودید؟ و در این باب روایات متعدد هم داریم که چی؟ میاریم انشاءالله روایات شو که بله الذي آره کمال توحیده این نفی و صفات عالم لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انها غیر الصفت. اصلا آقا ببین، اینی که من یک روز پیر میشم یک روز جوان، معلوم میشه که این پیری و جوانی عین حقیقت ذات من نیست، و الا اگر عین حقیقت ذات من بود دیگه چی از من جدایی نداشت. این که من یک روز قادر میشم یک روز عاجز، معلوم میشه قدرت ملازم با ذات و وجود من نیست، که گاهی از من گرفته میشه گاهی من داده میشه. صفت موصوف دو چیزن، همیشه شیء رو متجزد، نه که البته به این معنا که صفت این طرف واسطه مثل رنگ چای خود چای اون طرف واسطه، نه به این معنا، غیریت نیست. غیریت به معنایی که علی حال این صفت رو ازش میگیره یه صفت دیگه بهش میدن. خب اگر خدا قرار بود که اینجوری باشه، صفتی رو از او گرفته باشه صفت دیگه بر او بیاد، دقیقا میشد چی؟ یک موجود متبدل. و یک موجود متبدل چی بود؟ یک موجود متجزی بود. دو مرتبه بله؟ خب بله، اگر بگیریم انسان نیست، سلبش محال نیست، ولی اگر گرفتی انسان نیست. در باره خدا متعال همین مقدار هم نیست. ببینید این از باب ضرورت وصفیه یا ضرورت شرطیه. انسان تا کی آقا انسان بودن ازش قابل سلب نیست؟ تا وقتی که مشروط به انسان بودن باشه، و الا شما اینو ازش بگیر مشکلی نداره. حتی وجود خون نیست اشکال نداره، اشکال نداره. ببینید آقا، من یک سیمه که مثلث در آوردم، من مثلث بودن رو، نه که مثلث بودن قابل سلب از این سیم نیست، وقتی مثلث بودن رو گرفتم دیگه مثلث نیست، خوب نباشه، ما همین میخوام بگیم. پس حالت مثلث بودن صفتی مال این سیم مفتولی، قابل سلب ازش هست یا نه؟ آره. میگه اه وقتی گرفتیم که دیگه مثلث نیست، خب میگم آره، اتفاقا وقتی گرفتیم قابل مثلث هم نیست. اگر من یک سیم مثلث رو مربعش کردم دیگه اون مثلث نیست. برای همینه که این صفت مثلث بودن از قابل سلبه. اگه قرار بود که صفت مثلث بودن از سلب کنیم باز هنوزم مثلث باشه، معناش این بود که صفت مثلث بودن از این قابل سلب نیست. همین دلیل برای اینه که قابل سلب ازش. ما مادام که یک سیم را مثلث فرض میکنیم، خب باید مثلث باشه دیگه، ولی این مثلث بودن لازمه ذاتش نیست، میشه ازش گرفت مربعش کرد. برو پله بالاتر، حتی وجود، وجود برای تمامی اشیایی که ما میبینیم چیه؟ ضرورت نداره، تا چی برسه به صفات وجود. آقا زید مادام که موجوده باید موجود باشه، موجودیت برای زید وصف است مادام که چیه؟ مشروط به موجودیت باشه. و الا اگه ما زید رو معدومش کردیم، اگه خدا متعال معدومش کرد، زیدی نیست وصف وجودی همش گرفته شده. اوصاف وجود بمونه، خود وجود در غیر خدا قابل سلبه. لذا در ذات احدیت بعدا خواهیم گفت اصلا نمیشه فرض کرد وجود سلب بشه،
چون همیشه در جایی وجود را می شود فرق کرد، طلب می شه که اون یک حقیقت مقداری متجزدی باشه، دو حالت بشه براش فرق کرد، موجودیت معدومیت. اصلا در ذات احدیت اینا نیست. دقت کردید؟ نگاهی که بعضی میگن خب حالا خدا که عالم رو خلق کرده اگه خودش معدوم شده باشه چه اشکال داره؟ میگیم تو اصلا حالی نیست خدا، یعنی چی؟ خدا را عوض فرض کردیم مثل یک سیبی، مثل درختی، مثل یک قلمبه، یک موجود مقداری و متجزی فرض کردیم. بعد میگی در باره این وجود و عدم ممکنه، میگی خب حالا این مرغ این تخم و گذاشت دیگه، حالا خودش بمیره که مشکلی نیست، معدوم بشه مشکلی نیست. اصلا بحث خداشناسی این نیست که عالم چی تخم کرده باشه عالم شده باشه، این نیست. یک ذاتی که اصلا او با وجود عدم سنجیده نمیشه. درباره او وجود که میگیم، غیر از این وجود یک درباره اشیا میگیم که هم موجودیت هم معدومیت درباره شون چیه ممکنه. البته نه اینکه در اونجا معنا اثبات هم نباشه، نه، از این جهت که موجودیت درباره خدا که میگیم واقعا موجودیت رو اثبات میکنه و نفی عدم میکنه، در اینجاش حرفی نیست و الا با الفاظ داریم بازی میکنیم. اگر بگیم آقا وقتی میگیم موجودون درباره خدا، این موجودون اصلا موجودون نیست، پس با الفاظ داریم بازی میکنیم، نه واقعا موجودونه. ولی موجودیت در همه جای عالم به معنای اینه که آقا این وجود متشخص که عدمش هم ممکنه، وجودش هست نه عدمش. درباره ذات خدا اینجوری باشه. بیان انشاءالله. ببین شما اگه با ملاک بیاد تو خداشناسی، یعنی خداشناسی رو از همینجا شروع کنید. اصلا فرق این بحثایی که ما میکنیم با سایر بحثا میدونید چیه؟ ما خداشناسی رو از ملاک شروع میکنیم. میگی آقا اول تو بیا این عالمی رو که ما میگیم مخلوقه، یعنی چی مخلوقه؟ اسمش رو گذاشتیم میم و خا و لام و واو و قاف، اون اسم خالق. با الفاظ نمیخوایم بازی کنیم. آقا شما قبول کن که یک واجب الوجودی هست. طرف میگه قبول کرد. اگر عالم ممکن وجود باشه تسلسل لازم نیست، پس یه واجب الوجودی هست. طرف هم میگه خب حالا تسلسل باطله، قبول کردن که واجب الوجودی هم باید در کار باشه. خب این کدوم خدا اثبات شد اصلا معلوم نیست. اون خدای جزء و کل داره، بدون جزء و کل اصلا ربطی به توحید نداره. اینجور بحث کردن، بحث کردن در توحید و اثبات خدا باید به گونه‌ای باشه که شما قدم به قدم با ملاکات خداشناسی آشنا بشید، ملاکات مخلوقیت مخلوق رو بشناسیم و متقابلا برخلافش خدا رو از اینا متعالی کنیم، که وقتی به نتیجه رسیدی که خدایی هست، یک خدای اثبات کردی که چیه؟ واقعا خداست و با بت‌پرستی فرق داشته باشه. خب امام صادق علیه السلام می فرماین فهو الواحد الذی لا واحد غیره لانه لا اختلاف فيه. ببینید شما الان کره زمین چند تا داریم آقا؟ یک. برج ایفل چند تا داریم؟ یک. خدمت شما کره ما چند تا داریم؟ یک. خب خدا چند تا داریم؟ یک. اینکه چند تا واحد شد، پس ما واحدهای متعدد داریم. یک واحدمون شد خدا، یک واحدمون شد برج ایفل، یک واحدمون شد کره ما، یک واحدمون شد کره زمین. هست اینجور واحد ما درباره خدا نمیگیم. از این واحد ها اگر بگی که همه اینا واحد واحد هم که نه، خدا یک واحدیه که اصلا واحدی غیر از وجود نداره. اون کدوم واحده؟ خوب دقت کنید، خدا یک واحدیه که اصلا واحدی در کنار اون نیست، اصلا واحدی غیر وجود نداره. اون واحدی به جز و کل بودنه. اون واحدیه که دنباله روایت میگه لعنه لا اختلاف فیه، واحدی که درش اختلاف وجودی نیست، یکی بیشتر نیست. و الا بنده واحدی هم ولی اختلاف وجودی دارن. سرم غیر از قامه، پیریم غیر از دوونیه، قادر بودنم غیر عادل بودنمه. این من موجود مختلف الاحوالم، یعنی که من واحدم، من واحد نیستم، من متکثرم. من در عین اینکه بهم میگن یک انسان ولی متکثرم، دوستم غیر از دوستم، دوستم غیر از خونمه. چیه؟ واحد اعتباریه، یک واحد اعتباریه، یک واحد حقیقی نیست، یک واحدیه که در جزء وجود من اختلاف وجوده، در صفات احوال من اختلاف وجوده. واحد حقیقی، اون واحدی که به هیچ نحو تعدد و تکثر نمیپذیرد، نه از اجزای وجودی نه از حالات مختلفه، اون یکی بیشتر نیست. لذا میفرماید که فهوال واحد، خدا را اگه میگیم واحد میگیم واحد، زید اگه میگیم واحد یه امرم کنارش پیدا میشه اونم واحده. یک معنای واحد ما داریم که هزاران واحد میشه کنارش گذاشت، ولی یه معنای واحد داریم که اصلا نمیشه کنارش واحد دیگه گذاشت. اون کدوم واحده؟ اون واحده که اصلا جزء و کلی ندارد که بخواد شبیهش یا ضدش یا چیز مثلش کنارش فرق کرد. دلیلش هم آوردن چون اختلاف درش نیست، ما سوای خدا همه درش اختلاف وجودی هست. فهو الواحد الذي لا واحد غيره، خدا واحدی که غیر از او واحدی نیست. لانه لا اختلاف فيه، چون اگه یک موجودی شد مختلف الاجزاء مثل و شبیه و نظیرش هم میشه فرق کرد، ولی در ذاتی که اینا نیست دیگه مثل و شبیه و نظیر و مانند و ضد و همش منتفیه، خود به خود منتفیه. یعنی انصافا جملات روایات اهل بیت علیهم السلام تک تکش در عین اینکه ساده بیان کردن، ولی دریا معانی و مبانی خوبیده. حالا بیا یک کتاب بنویسد تا پشت صد دفعه تو دلیل ها رو به هم دیگه بزن، تازه آخرش خودش نمیفهمه این خدایی که درست کرده عین این عالمه چه غیر این عالمه، اصلا جز و کل داره نداره بی‌نهایت. چقدر این تو کتاب ده؟ یه دونه از این روایت ها رو شما یه دونه همین جمله به همین کوتاهی رو شما اگر تونستید جوری معنا کنید که با غیر توحید حقیقی جور در بیاد، جور در نمیاد. خب حتی بی نهایتی که درست کرده هم اون بی نهایت اختلاف وجودی داره، خلاصه طرف چپش غیر طرف راستشه، خلاصه یک تیکه از وجودش دریاست، یک تیکه از وجودش ابره دیگه، چون بی نهایت همین اشیاست دیگه. چقدر دقیق اهل بیت علیهم السلام، حتی اونا با دقت نمیگن اینا را، دقت اصلا لازم ندارن، دقت ما کسیه که چی؟ اگر دقت نکنه عوضی حرف میزنه، اون اصلا بحث دقت عدم دقت نیست، وحی. یعنی خداوند متعال علوم ناب بدون خط چرا همینجه به اینا داده دیگه؟ اعطاء ول علم المسبوب در زیارت امام زمان میگه، یک علمی نیست که یک کلمه کلمه یاد گرفت، ول علم المسبوب ریخته شده، اصلا همین قالب ریزیه، قالب علم اصلا چیزی که امروز فرده باقی چیز یاد بگیره. فهو الواحد الذي لا واحد غيره لانه لا اختلاف فيه، پس او واحد و یکتایی است که جز او واحدی نباشد، زیرا وجود او گونه گونه نیست. اصل سوم نامتناهی محال موهوم است. نمیدونم بحثتون شد یا بخونم نه. اصل سوم اینه که من وقت من رسالت نشد، نامتناهی محال و موهوم است. اصلا ما از خدایی که جزء نداره، کل نداره، زمان نداره، مکان نداره، اصلا بحث نمی‌کنیم، ولش کن. اونو بذارید توی هم کتاب‌های روایت بمونه. ما این درس خودمون رو میشه برفتی به خدای واقعی نظر بدیم. بیاین چیکار کنیم؟ ما همین عالمی که ما داریم، همین عالم، خط داریم، سطح داریم، حجم داریم، درخت داریم، زمین داریم، آسمان داریم، امداد داریم. اصلا اینا میشه بی‌نهایت باشن؟ یا نه؟ بی‌نهایت نمیشه باشه. این از دو جهت باید بحث بشه، یک جهت برهان عقلی که با عقل اثبات میکنیم که آقای عالم نمیشه بی نهایت باشه، یک جهت تصوری، طرف میگه آقا حالا من توی برهان ریاضی قبول کردم که عالم نمیشه بی نهایت باشه، ولی هرچی فکرمو به کار میندازم میبینم معنای نداره، به یه جای برسیم بگن آقا اینجا در کنار عالم نیست، اون طرف هیچی نیست، خب هیچی هم نباشه، هم هیچی نبودن جای خالیش که هست، اینو چی کارش کنم؟ اینم ما باید جواب بدیم. مهم این تیکه است. همه متفکرینی که در خداشناسی به گیر افتادن نتوانستن بفهمن که این عالم حادث است، چه زمانن چه مکنن، میگن آقا ما زمان هر جا تا هر جایی تو بگی ابتدای عالم، خب قبلش یه قبلیتی هست که زمان نبوده، که عالم نبوده، پس قبلیت هست، قبلیت مساوی با زمانه، و هر چی من فکر میکنم به کناره عالم مثلا به کجا برسم، به یه جای برسم دیگه، میگن آقا همینجا تابلو ورود ممنوع دادن مثلا، خب چیه دیگه اون طرفش تو میگی لامکان، یعنی چی لامکان؟ یعنی تو ورود ممنوع، یعنی یه جایی ورود ممنوع دیگه، آره؟ میگه اگر رفتم اونجا دستم بخوام از اونجا رد کنم به اون طرف عالم چی میشه؟ به چیزی میخوره؟ خب معلوم شد یه چیزی اونجا هست، مکان هست. من باید جواب بدیم، باید بگیم آقا تو خیلی بچگونه فکر میکنی، حرفا میزنی، نکته مهمیه. ولو اکابرتان این حرف رو زنن، ولو کسانی گفتن که از اولی که به دنیا اومدن که دست چپ راستشون شناختن تا اون آخرش همش این به حرفا غرق بودن، ولی از گیر این مسئله رها نشدن. این جواب که علی علیه السلام دادن برای ما ببینیم چی فرمودن و برامون چی قشنگ ملموسش کنن. حالا دو جهت بحث باید بکنیم. اول بحث عقلیشو بکنیم. بر اساس حکم بدیهی عقل، حقیقت مقداری و عددی و دارای جزء و کل در هر مقداری که موجود شود باز هم قابل زیاده و نقصان می باشد و محال است که افراد نامتناهی از آن حقیقت محقق شود. نمیشه بگیم آقا انسان ها بی نهایتن. میگیم خب این انسان ها چیز بی نهایتن؟ الان اگه بچه امروز متولد شد، یکی به مجموعه انسان ها اضافه شده یا نشد؟ اگه بگی اضافه نشد پس این چیه؟ این بزغاله است. ما میگی یکی هم بزغاله هم که باشه اضافه شده، خب بزغاله هم باشه اضافه شده. اگر بگی اضافه نشد که خلاف ضرورت میگی، اگر بگی اضافه شد خب چطور بی نهایتی بود که بازی یکیم بهش اضافه شد؟ مگه بی نهایت بیشتر ازش پیدا میشه؟ بی نهایت یعنی اونه که اصلا نمیشه بهش اضافه کرد، اصلا معنای نداره اضافه کردن. من بگم آقا بی نهایت طول دارم، 100 تومن دیگه بده، میگه 100 تومن. خب 100 تومن دیگه بده، تو بی نهایت داره دیگه. این 100 تومن چی رو از 100 اضافه کنم بی نهایت تو؟ خب همه غلطه. یکی از قواعد غلط همینه که بی نهایت به علاوه یک مساوی با بی نهایت. هیچ حرف چرندی غلطه دیگه. خود ریاضیدانم میگن هم چیزی نداریم. تو چه درس های ابتدایی شاید بگن، ولی بعدیا نمیگن اینا. یک کم شما برید تو درس های بالاتر میگن چه چیزی، نه یه قواعدی بوده که همینجوری میگن. یا این از فرض غلطه، نه اینکه اول بی نهایت رو مفروض الوجود گرفته بعد میگه خب معلومه دیگه. اگه این بی نهایت من به علاوه یک بشه، یکی بیشتر بشه، که پس اول بی نهایت نبوده. خب ما هم میگیم نبوده. میگه پس معلوم میشه بی نهایت به علاوه یک میشه بدون بی نهایت. میگه تو فرضت غلط بود، چون فرض غلط گرفتی ناچار اینجوری بگی. والا بی نهایت نه نهایت خیلی جالبه. بی نهایت نه نهایت الف بازم میشه بی نهایت. آخه چی بی نهایتی بود؟ من یک چیکار کردم بازم بی نهایته. معنای کم و زیاد کردن رو میفهمی یا نمیفهمی؟ دقیق کردی؟ بله؟ ببین بی نهایت یک معنا بیشتر نداره. یعنی چی غیر قابل شمارش؟ اصلا بی نهایت موضوعش حقیقت شمارشیه. ببینید من میگم یک سیب، دو سیب، سه سیب، چهار سیب، ولی این سیبا شدن بی نهایت، چه غیر قابل شمارش؟ میگم اگر شما در یک حقیقت قابل شمارش صحبت میکنی، چون خب بحث بی نهایت هم مطرح میشه. اگر حقیقتش غیر قابل شمارشه، یک و دو هم نداره که دیگه بی نهایت برسه. اصلا بی نهایت یک و دو شروع میشه، از عدد شروع میشه. موضوعش عدده، موضوعش شمارشه. یعنی شمارش شمرده نمیشه، غیر قابل شمارشه. نه خب کهکشان هم نمیتونیم بشماریم، ستاره هم نمیتونیم بشماریم بی نهایت. هم کی تاله بوده ستاره بی نهایت؟ ما همین نویای سیاره خود به نمیتونیم بشماریم، یعنی بی نهایته. ملاک شمردن نشمردن ما نیست، بس عقلیه. ما نمیتوانیم آقا تعداد مولکول های مثلا فرض کن که یه دونه سیم رو بشماریم، نمیتونیم بشماریم. دلیل برای تعداد مولکول هاش بی نهایته. بحث عقلی نداره.
یعنی هرچی شما بگی
بگید
که تریلیون
میده
تریلیون
بازم
میشه
صد
اضافه کرد.
ها اون اتفاقا دقیقا مصاحبه تناهیه. اون خواهیم گفت اگر شما میگید منزل بی نهایت بودن اینه که هرچی بخوای اضافه کنی باز اضافه میشه. میگه خیلی خب ما که خود قائلیم دیگه، قبل از این که شما اضافه کنی هم پس محدود بود، حالا اینکه اضافه کردی بازم محدوده، چون میتونی بازم بهش اضافه کنی. یعنی ما مدعای ما اتفاقا همینه. به دلیل این که اصلا یکی ادله ما
میشه ما به
اضافه
ترش بکنیم، اصلا تموم شدنی نیست.
اگر ببین اگر من میتونم به اون 100 تا اضافه کنم، این 100 تایی که اضافه کردم این از اول بیشترش کرد و بیشترش نکرد. اگه بیشترش نکرد که چی اضافه کردن دیگه؟ خب نه معنای بیشتر بیشتر کردن که ما میفهمیم، چون ما معنای بیشتر کردن رو عوض کنید. اگه معنای بیشتر کردن رو میفهمیم، میدانیم که 10 به علاوه 10 مساوی با 10 دیگه نمیشه باشه. ده ده علاوه یک نمیشه بعد اولش باشه، باید بیشتر شده باشه. حالا شما میگی آقا بی‌نهایت یعنی یه چیزی که 100 تا بهش اضافه بکنم. میگم خب 100 تا بهش اضافه کردی، یه چیزی بهش اضافه شد یا نه؟ اگه بگی نه، میگم پس ببخشید برو با یه نفر صحبت کن که معنای کم و زیاد کردن رو غیر من بفهمه. من اینجوری میفهمم که تو داری تناقض میکنی. اگر میگی نه یه چیزی بهش اضافه شد، میگم پس معناش اینه که چیه؟ محدود بود دیگه. الانم خودت میگی باز میشه بهش اضافه کرد. این مدعای ما همین که یک حقیقت مقداری و عددی و شمارشی ذاتش این است که همیشه میشه بهش اضافه کرد و هر چم اضافه کنی بازم میشه اضافه کرد، یعنی ما نامتنایی نداریم. این نداریم دیگه. لذا اینجا عرض کردیم ببینید بر اساس حقوق بدیهی عقل، حقیقت مقداری و عددی و دارای جزء و کل در هر مقداری که موجود شود باز هم قابل زیاده و نقصان میباشد. خب این مساوی با اینه که چی پس؟ بی‌نهایت نیست دیگه، چون بی‌نهایت قابل زیاده نیست و محال است افرادی نامتناهی از آن حقیقت محقق شود. حالا چه شما فرد فرد بگیری بگی سیب 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 سیب، میگیم نمیشه بی نهایت باشه. هر چی فرض کنی من میگم یه سیب دیگه هم بذار بالاش. چه شما نه افرادی نگی، یک حقیقت امتداد بگی، یک خط، یک خط که آقا تا برو تا کجا، بگم خب این خط تا کجا برم، یک متر بهش اضافه کنم چی؟ اضافه میشه اضافه نمیشه؟ همین که اضافه شد ما را کافیه در این که پس نامتناهی نیست. مگر این که قصه مکان و زمان میاد، میگه آه نه نگاه مکان اونقدر خودش بی نهایته که هر چی من اضافه کنم خودش همون مقدار از قبل هست. اینو بعدا خواهیم گفت، این همون تصور باطل هست، این همون توهم رو باید جواب بدیم. اینجا پاورقه های بسیار مفیدی داره، بسیار بسیار مفید. من اینا رو انشاءالله سر فرصت تا اصل دهم رو خوندیم پاورقه رو باید برگردیم و بخونیم که کسانی که ذهنشان مشوب بوده است به توهماتی درباره نامتنایی یک حرفایی زدن، یکی که باید جواب بدیم اونا رو. مثلا همین که الان یکی دوست شما فرمودید یا خب اون نمیشه اضافهش کرد، که این نمیشه اضافهش کرد پس ما چاکرش هم هستیم بذارش کنار، وقت ما در چیزی داره زیاد میشه. و این میگه آه شمارشی نیست، این خواهد شمارشی نیست، پس چرا بهش میگی بی‌نهایت؟ خودت میگی تعداد انسانهای بی‌نهایت، چطور انسان‌ها که قابل شمارش هم که؟ شما میگی اصلا خب بی نهایت ما میگه اصلا جزء نداره. میگی خب پس اسمشو بذار چقندر قد. چه اسمشو گذاشتی بی نهایت؟ اینی که میگی بی نهایت یعنی چی؟ یعنی غیر از یک خط یک متریه. یک خط یک متری جزء داره. همین از طرف امتداد پیدا کرد این جزءش چیه؟ نابود میشه، کودر میشه. هیچ جزء نداره. امثال حرفایی که زدم یکی که اینا تو کار ما جواب بده. در واقع اینا خودتون سیتی کوی جوابشو پیدا میکنید ها، ولی چون معروف شده مشهور شده تو کتابا اومده اینه که گفته نگاه تذکرش بس. اینایی
که میگن
قائل نامتناهی
یعنی قائلن که
بزنبار
یا نداره،
خودش میگه بپرس. چون میگن خداست میگن جزء نداره، میگه پس اینا چیه توش میمونن؟ جالب همینه، از یک طرف چون اونو به عنوان خدا قبول کرده و خدا هم که نباید جزء داشته باشه، لذا میگه خدا هم بی‌نهایت هم جزء نداره. از یک طرف میگه البته این خدایی که بی نهایته، این زمین یه حسه بودی دیشه، اون آسمون، همه این موجوداتی که شما میبینی اینا خدا غیر از اینا نیست. ولی اگه بخواد این غیر از خدا باشه اون خدا که بی نهایت نمیشه. هم همه این اشیا را روی هم رفته مساوی با وجود خدا میدونه، هم هم چون که خدا انتخاب کرده میگه چی؟ میگه جزء نداره. نمیشه با هم دیگه تناقضه. البته اونا بعدا خودشون توضیح میدن چون که میدانند این تناقضه، معنای جزء و کل رو عوض میکنن. میگن ما وقتی میگه خدا جزء نداره منظورمون اینه که جزء عدمی نداره. خیلی قشنگ ها، برای اینکه این یه جزءش باشه این یه جزءش باشه این یه جزء، اینا اجزای وجودی هم، اینا که اشکال نداره. خدا جزء عدمی نداره، یعنی این تیکه از اجزای عدمی خدا نیست و الا لازمش این میشه که خدا در همین مقدار چیه؟ وجودش سوراخ باشه و کم باشه، ناقص وجود بشه. میگه خوبه ماشاءالله شما خود فرنگ لغت هم بنویسید جدیدا. کار عقلیاتتون به جایی رسید که مجبورید لغت رو هم عوض کنید. چرا جزء عدمی نداره؟ جزء عدمی حرف مهمیه که مضافاً بر این، حالا خیلی هم حرف قشنگیه. یعنی واقعاً این خدایی که این همه ما دست زحمت میکشیم میخوایم خدا رو درست کنیم، آخرش به اون خدایی که میخوایم استغفرالله خدا درست کنیم میگه آره کار ما خدا درست کردن شده برا. این خدایی که میخوایم بهش برسیم، یعنی یه خدایی که همین عالم همش اجزای وجودیش اشکال نداره، جز عدمی نداره، یعنی اجزای وجودش اشکال نداره. چه حرفی تو میزنی؟ شیطان یه جزء وجودیشه میگه، من یه جزء وجودیشم. شیطان اسم یا مذلشه، پیغمبر اسم یا هادیشه، هر کدوم یه جزء از اجزای وجودی خدا هستن، همه چون وجودی هستن. میگه استغفرالله، میگه صد نعوذ بالله. واقعا چطور درباره خدا چه حرفا زدن؟ من درباره واجه وجود گفتن، درباره خدا میگه آقا سک من حیث الوجود. چی وجود؟ وجود و خدا نیست، وجودن که خداست. این حد و مرزای وجودیش غیر خداست. مثل یک موج، میگه موج من حیث الاب و حقیقت الما، که همون آب دیگه، دریاست. این حد و حدود وجودی رو نداره. رابطه این بحث نسک شناسی یا بحث استغفرالله چیزی شناسی. خب امام صادق علیه السلام میفرمان محتمل الزیاده کان ناقصن. همونه من معنا کردم، شما اسمش عوض کردید. ببینم شما الان، من عینا همین رو گفتم، گفتم میگه من حیث الوجود اجزای وجودیش خداست، ولی جزء و تعین اینا رو بردار. شما فرمایید که من حیث الوجودش خداست، من حیث الماهیه خدا نیست. همین من دوازده معناش میکنم، من زنندش نمیکنم، من معناش میکنم، خودش زننده میشه. دقت فرمودید؟ ممکن یه نفر بیاد به انگلیسی به یه نفر یه حرف خیلی یک فحشی بده، بعد طرف هم بگه خب اشکال نداره، اصلا من نمیفهم تو چی میگی. تا من معناشو بگم بگه ای خیلی زشته، من کاری نکردم، من فقط معنا کردم، من فقط گفتم آقا این چیز فحشی که شما به انگلیسی داری میگی به خدا، این البته خدا اگه نیست بد باشه که نمیشه اینجوری هم باش گفتن، ولی این تا وقتی فرهنگ لغت مراجعه نکردی این حرف بد نیست، ولی فرهنگ لغت رو بدونی اینجوری نیست. حالا شما اومدی میگی چی؟ میگی آقا نگاه کن، سگ و چوب و درخت و زمین و آسمان و من و تو هممون روی هم دیگه مساوی میشه این با یک خدای بی‌نهایت. ولی وقتی که در این تیکه از وجود به سگ نگاه میکنیم، سگ میشه غیر خدا. مثل اینکه آقا دریا دریاست دیگه، اقیانوس اقیانوسه دیگه، حالا هر موجی رو شما به ماهو و موج که نگاه کنه غیر از اقیانوسه. خب یعنی خداشناسی واقعا به همین مقدار، همین اصلا قبول خداشناسی همین باشه؟ من ما میگه اینا باطله ها، دو تا اشکال داره. یکی که اونا میگن چون بی نهایته میشه خدا، میگیم اگه بی نهایت نباشه دیگه خدا نیست، میگن نه. میگه خب ما به دلیل عقل اثبات میکنیم که این که بی نهایت نیست، اصلا این عالم نمیشه بی نهایت باشه، اصلا این وجود دارای حسس و مراتب و جلیه ها نمیشه بی نهایت باشه. تو اگر بی نهایت میشد میگفتی خدا، تو بی نهایت نمیشه که. این اولا. ثانیاً ما با دلیل عقلی و به ضرورت ادیان اثبات میکنیم که من و تو مخلوق خدا هستیم، خدا حقیقتیست ماورای ما، ما رو خلق کرده، ما عبادت میخواد بریم بهشت، ما این اونجوری اثبات، تناقض 100 درصد با هم دیگه داره. یعنی این عقیده مساویست با کنار گذاشتن تمام توحید، نبوت، امامت، معاد، دعا، بدا، نیاز، خضوع، توبه، همه در کنار بذارید. یعنی این عقیده با یک جای عقل و شعر منافات نداره، با تمام مبانی عقل و شعر منافات داره. یعنی شما یک جا پیدا نمی کنی، از اول کتاب طهارت تا آخر کتاب دیات و از اول کتاب عقلیات مباحث اعتقادی پیغمبر آوردن تا آخرشون، تا بحث حتی سوال جواب قبرش، حتی کوچکترین مسئله اعتقادی، الا اینکه با این عقیده همه داری نفی میکنی. اشکالش همینه دیگه. یعنی چند تا اشکال بگم؟ یک میلیارد تا اشکال داره، یکی دو تا نداره. یک میلیارد اشکال، 10 میلیارد اشکال داره، یکی دو تا اشکال نداره. اصلا انبیا آمدن برای چی؟ اصلا سر بعثت انبیا چی آقا؟ بیاد که به شما بگه خیال نکنی من خودم خداست، من خودم خدام و این جهان، من و جهان روی هم دیگه همه از ابد موجود بودیم و خودمون هستیم که هر لحظه به صورت رقص میکنیم. همین رو میخوان نفی کنن، میخوان برای شما هزاران دلیل عقلی و نقلی و ضرورت رو اثبات کنن که آقا اینا رو نگی، آقا خدا یک حقیقتی است ماورای شما، غیر از شما رو خلق کرده. همین قبل باید تنافی داره، تنافی دیگه نداره. این آقا جزء آدمی من الان یک خطکشی داشته باشم یک متر، 10 سانتی از این خطکش، اینا میگن دو جزء داره، یه جزء وجودی داره که اون 10 سانتشه، اون 10 سانتی ها، یه جزء عدمی داره که اون 90 سانتی بقیه هست. یعنی این 90 سانت جزء عدمی اون 10 سانتی، یعنی اون 10 سانت این 90 سانت رو نداره، در حالی که 1 متر چیه؟ تمام از جزء وجودیش میشه همون 1 متر دیگه، نسبت به 110 سانت اون 10 سانت متر دوم رو جزء عدم میشه. این اتاق، این خونه ما میگه آقا دو جزء داره، یکی اجزای وجودیشه که این اتاق و اون اتاق و اون اتاق و اون اتاق، یکی هم اجزای عدم میشه. میگه اجزای عدمیش کدومه؟ میگه خونه همساده. خونه همساده جزء عدمی خونه ماست، یعنی خونه همسایه ما، یعنی خونه ما خونه همسایه رو نداره. با الفاظ بازی میکنن. مثلا در مورد خدا میگه نگاه کن، میگه من این مقدار از وجود، مثلا فرض کن 50 کیلو رو دارم، 100 کیلو رو دارم، ولی این میگه این جزء عدمی منه. خب ما 10 نفر 15 نفر 20 نفر 100 نفر روی هم دیگه میشیم، مثلا فرض کن 1 تن، مثلا این 1 تن میشه جزء وجودی ما، ولی آدمایی که الان تو حرم دارن زیارت میکنن اونا جزء عدمی ما هن. الان من یه جزء وجودی دارم، یه جزء عدمی، جزء عدمی من شما هستید، ولی همه من روی هم دیگه یک جزء وجودی داریم، یه جزء عدمی که بقیه یه که غیر از ما هستن. خدا اون یکی هیچ جزء عدمی نداره، یعنی منم هست، تو هم هست، در سخت رو لارد بیاد تو بره، سنگ هم هست، چوب هم هست، درخت هم هست، همه اینا روی هم دیگه میشه خدا، چون خدا وجودش بی نهایت و محدود به عدم هیچ چیزی نمیشه، اصلا جزء عدمی نداره. یعنی اینجوری که بگی این تیک از وجود خداست، خدا اون تکیه بی نهایت و بی حس که همه وجود ها درش هست، اون خود جزء عدم نداره. دیگه عدم اصلا نیست ها، چون میگن وجود بی نهایت، اصلا عدم نداریم. جالب اینه، میگه اصلا عدم نداریم، میگن یه اجدای رفتت پس چیه؟ اجدای رفتت چیه؟ بعد البته میگه، میگه اجدای رفتت هم البته بخواد موجود بشه، از همین حقیقت وجود موجود بشه، خلق الله منه اصلا قبول ندارن، اصلا قبول ندارن که باری تعالی کن فیکون یه چیزی رو خلق کرده باشه. میگن خدا خودش از وجود خودش که بی نهایته، مثل یک خمیره مجسمه سازی بی نهایت، مثل یک موم بی نهایت، یک تیکه از وجود خودش به صورت من در آورده، یک تیکه به صورت شما در آورده، یک تیکه به صورت دیگه در آورده. اینا دنبال های حرفاشونه دیگه. گفتن کسی که هندوانه میخوره پای لرزشن چیه؟ هندوانه خربوزه؟ خربوزه میخوره پای لرزشن میشینه. حالا قصه اینه، کسی که اول آمد گفت آقا اصلا خالق مخلوق نداریم، بلکه خدا خودش به صورت اشیاء مختلف ظهور کرده، تا آخرش نرم میگه دیگه. حالا گاهی میبینن خیلی و خراب میشه، میگن ما اینا رو که نمیگیم، هر کی فکر کنیم ما اینا رو میگیم اصلا حرفای ما رو نمیفهمه. میگیم به جان خودم میگی تو نمیفهمی که اینا رو میگی. خب یه جای دیگه یه سر همونا رو باز میگی، همینا رو که میگی نمیگیم که میگی، اولا سایه رو خودت نمیفهمی به ما چی ربطی داره؟ خودت نمیفهمی چی میگی؟ مگه قرار شده هر کی هر حرفی رو زد خودش بهتر از بقیه بفهمه؟ قرار بر این نیست. اگه قرار بر این بود که هر کسی هر حرفی زد خودش از بقیه بهتر بفهمه، این معناش چیه؟ معناش اینه که حرف غلط در عالم وجود نداره، هیچ کس پیدا نمیشه غلط بودن حرف کسی رو بهش بگه. معناش اینه دیگه، میگه آقا ما خودمون این حرفا رو گفتیم، یعنی خودمون نفهمیدیم. خب آره نفهمیدیم، مگه قرار هر کی خودش حرفی رو میزنه بفهمه چی میگه؟ اگه قرار بر این باشه هر کی هر چی رو میگه بفهمه، یعنی در عالم هر کی هر چی میگه خودش چیه؟ معصومه، بالادست وجود نداره برای او. پس چرا میگین آقا تو نمیفهمی داری چی میگی؟ من دارم غلطی تو بهت میگم، نمیفهمی دیگه، من نمیفهمم چی میگم، شما غلطی منو بهم میگی. اگه قرار باشه هر کی هر چی میگه دیگه خودش بهتر از بقیه فهمیده باشه، غلط در عالم وجود نداشت. واقعا نفهمیدن، گفتن و خودشون بعد میبینن خیلی خراب شده، میگن همین رو ما میگیم نمیگیم. امام صادق علیه السلام میفرماین محتمل از زیاده کان ناقصن. آقا چیزی که زیاده پذیره همیشه ناقصه، همین حرفی الان داریم که عداد انسان ها رو اینا میگن، میگن نفوس بشری بی نهایته. میگیم آقا این بزغاله که امروز به دنیا میاد یکی از مثل ما بزغاله هاست دیگه، حرف حقی بزنیم ما هم همینجوری میشه دیگه، ما یکی ما اضافه شد، پس ما ناقص بودیم، یه تعدادی کمی بودیم. و ما کان ناقصن لم یکن تامن، و چیزی که ناقصه هیچگاه تمام و تام و بی‌نهایت نیست اصلا. خدا تامه میگیم نه، اصلا خدا تام و غیر تام در اونجا معنایی نداره. تام تمام و نقص مال حقیقت دارای مقدار اجزاست. در همون حقیقت هم تام هیچ وقت نداریم. خدا از این مقوله خارجه، در این مقوله هم بی نهایت نداریم. هر چیزی که قابل زیادت و فزونی باشد ناقص است، و هر چیزی که ناقص باشد کامل نیست. و می فرمایند و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و صلی الله علی اعدائهم اجمعین و آمین.
حدوث اشیا متفرع بر همینه. اگه اینو که خوب بفهمه، خود به خود میبینه یکی از موضوعات اینه که زمان بی‌نهایت نیست، مکان بی‌نهایت نیست، عالم بی‌نهایت نیست، عالم خالص. بعد تطبیق بر مصادیق بعد